بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وآله وسلم اللعن الدائم الأبدي على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين السلام عليك يا علي بن موسى الرضا ورحمة الله وبركاته السلام عليك وعلى آبائك الطاهرين وأبنائك المعصومين. خب تقریبا تا حدودی در باب کلیات و مفاهیم در سه جلسه مطالبی رو خدمت سروران عزیزم عرض کردم. بیشتر از این شاید صلاح نباشه طول بدیم، اگر لازم شد در جزوه ای که در دست تهیه است بعض مسائل رو انشاءالله اضافه خواهیم کرد که دیگه در مبحث ما وقت ما رو نگیره، چون مباحث بیشتر دانستنیست، خیلی بحث ربطی به بحث استدلال و اجتهاد و اینجور چیزها ندارد. منتها خب قاعدتا باید اینها باشد تا بعد هم ورود در بحث بشه از جهت جامعیت بحث. مباحثی رو که میخوایم الان وارد بشیم و در واقع اصل بحث ما هم از همینجا شروع میشد، عرض کردیم تحت تقریبا حدود 14 عنوان هست. حبس قاتل با فروعاتی که دارد، حبس دزد با فروعاتی که دارد، حبس آزاردهنده جسمی غیر از جرح، حبس دشنام دهنده و هجر کننده، حبس مرتکب محرمات و تارک واجبات، حبس ساحر، حبس محکومین به حدود الهی، حبس مرتد، حبس فاحشه، حبس شارب خمر، حبس در امر زناشویی، حبس دشمنان و مخالفان دولت، حبس کارگزاران و کارکنان خائن و حبس در حقوق مالی. 14 مبحثی است که البته هر کدام فروعاتی دارد. انشاءالله اگر توفیقی بود در خدمت عزیزان مطالبی رو با هم بحث کنیم و استفاده بشود از نظرات عزیزان هم احیانا مطلبی بود ارائه به فرمان استفاده کنیم. خب اولین بحثی رو که ما در بحث حبس قاتل مطرح میکنیم بحث حبس در مورد اتهام قتل یا زندان در اتهام قتل. شخصی متهم به قتل، آیا تا رفع اتهام می شود او را حبس کرد یا نه؟ و اگر می شود او را حبس کرد، مقدار این حبس چقدر باید باشه؟ آیا تا زمان رفع اتهام باید او را حبس کرد هر چقدر هم طول بکشه؟ یا اینکه نه، یک مدت زمان مشخصی در روایات آمده، یا اینکه نه اصلا می شود او را حبس نکرد و اگر حاکم صلاح دید حبس او را تبدیل به مجازات دیگری بکند، به عبارت دیگه برای تا رفع اتهام از غیر ابزار حبس مثلا استفاده کند، مثل کفالت یا مسائل دیگری که میشه در اینجا مطرح کرد، حتی تو بحث اینکه سندی را بگذارد یا مسائل دیگه. به هر حال بحث ما در باب حبس زندانه، آیا در اتهام قتل میشود شخصی را تا رفع اتهام زندان کرد یا نمیشه؟ خب در این مسئله روایاتی از هر دو فرقه شیعه و سنی وارد شده در باب حبس متهم به قتل. همچنان که بسیاری از فقیهان ما و بعض از فقهای اهل سنت مثل مالک ابن انس امام مالکی ها به مضمون اون روایات فتوا دادن. بله جناب محقق حلی و شهید اول و شهید ثانی و بعض دیگر از فقها مخالفت کردند با این مسئله و گفتن حبس جایز نیست. دلیلشون این بوده که مجازات سبب میخواد، سبب اثبات شده و سببی که ثابت نشده باشد نمیتواند مجازات آور باشه. خب شما میگی اتهام یعنی معلوم نیست آیا این قاتل هست یا نه. خب وقتی معلوم نیست سبب نیامده مسببم نمیاد، مجازات سبب میخواد، اینجا چه سببی وجود داره؟ لذا قبول نکردن در این که چنین شخصی که متهم به قتل است اینجا حبس بشه. و اما اونهایی که قائل به حبس شدن، اینها هم در مدت حبس اختلاف کردن. بسیاری از این فقها که قائل به حبس شدن مدت حبس رو 6 روز دانستن و گفتن بعد از 6 روز اگر ثابت نشد شخص رو رها میکنن. بعضی هم گفتن تا 3 روز می شود چنین شخصی را حبس کرد و بعضی هم گفتن حتی تا 1 سال می شود چنین شخصی را حبس کرد تا زمانی که مشخص بشه این شخص آیا قاتل هست یا نه. با این حال همونطور که جناب صاحب جواهر هم تصریح کردن، تنها این بحث حد در مورد اتهام به قتله، اما اگر شخصی متهم به ایراد جرحی شد که مثلا آیا این آقا چشم او رو کور کرده یا نه، یا این آقا دست او را بریده یا نه، میگه شامل اینا نمیشه. فقط در بحث قتل اگر کسی متهم به قتل بود این اختلافات وجود داره که آیا اصلا میشد او را حبس کرد یا نه، یا اگر میشد حبس کرد آیا 6 روزه یا 3 روزه، یا بعضی از اهل سنت تا 1 سال هم گفتند. اینها بعض از مطالبی است که علما ما و علما اهل سنت پیرامون او بحث کردن. من ابتدا یک مطلبی را خدمت عزیزان عرض میکنم و عبارتی رو از مرحوم امام رضوان الله تعالی علیه نقل میکنم از کتاب شریف تحریر الوسیله جلد 2 صفحه 506 مسئله 9 از مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی طبع مؤسسه العروج، از اونجا عبارت مرحوم امام رو رضوان الله تعالی علیه میخوانم، بعد هم میپردازم به اقوال علما در این رابطه از متقدمین و مثلا متأخرین و متوسطین و از همه علما هم سعی میکنیم یک نظریاتی را اشاره کنیم و عرضه کنیم محضر عزیزان. بعد از او روایاتی رو که در این باب هست مطالعه خواهیم کرد، مرور خواهیم کرد تا ببینیم چه میشود از اونها در آورد. مرحوم امام در مسئله 9 جلد 2 تحریر وسیله صفحه 506 میفرماید لو تهم رجل بالقتل، اگر متهم بشود مردی به قتل مورد اتهام قرار بگیره والتمس الولی من الحاکم حبسه حتی یحذر البینه یا یحذر البینه، بهتر یحذرم بخوانیم، احذار احذار کنه، یحذر البینه. فالظاهر جواز و اجابته، اگر متهم بشه مردی به قتل و ولی مقتول از حاکم حبس اون مرد را بخواد، زندان کرده اون مرد را بخواد، تا زمانی که این آقای ولی بیانیه خود را حاضر کنه، بگه آقای این آقا متهم من هست، این رو حبس کنید تا من برم شاهد بیارم بر این که این آقا قاتله. این چنین تقاضایی رو از حاکم داشته باشه این ولی این مقتول. امام میگه فالظاهر جواز و اجابته، ظاهر اینه که حاکم میتواند این تقاضای ولی مقتول را اجابت کند و این آقای مزنون به قتل را زندانی کنه. بعد مرحوم امام یک استثنایی رو میاره، میگه این جواز حبس به تقاضای ولی مقتول الا اذا کان الرجل ممن یوفق به عدم فراره، این حبس جایز مگر جایی که اون فرد مظنون به قتل از کسانی باشه که آدم اطمینان دارد فرار نمی کنه. پس ایشون که انه می خواد بگه این حبس جایزه و اگر جایی قاضی بداند که این شخص اهل فرار نیست، فرار نمی کنه، می تواند تقاضای این ولی مقتول را اجابت نکنه و این شخص رو آزاد کنه. خب فراغ برو بینت رو بیار، اگر بینه آوردی این رو هم دعوت می کنیم و دعوات اثبات شد که این مجازات میشه، نشد که هیچی. پس بینید مرحوم امام که انه این رو یه راهکار میدانه، یک تعذیر میداند اگر این به عنوان حد مطرح میشد. خب حد که نمیشه کم یا زیاد کرد، یا نمیشه با اون مخالفت کرد. جواز و اجابت ظاهر اینه که میتونه قاضی تقاضای این فرد ولی مقتول را اجابت کند، اما اگر میدونه این آقای مظنون به قتل، متهم به قتل فرار نمی کنه، وثوق داره، اطمینان داره فرار نمی کنه، نه، میتواند اون تقاضای ولی مقتول را مبنی بر زندانی کردن متهم به قتل تا آوردن بیانه رو قبول نکنه و او را آزاد کنه، رها کنه. بعد مرحوم امام در ادامه می فرماید که ولو اخر المدعی اقامت البینه الى ستت ایام یخلا سبیلو یا یخلی سبیله، یا یخلا سبیله بخوانیم یا یخلی سبیله. اگر تأخیر انداخت اقامه مدعی رو شخص ولی مقتول تا 6 روز، یخلا سبیلو این آقا آزاد میشه، یا یخلی سبیله قاضی راه این متهم را، قاضی راه این متهم رو باز میکنه، او رو از زندان آزاد خواهد کرد، او رو از بازداشتگاه، البته زندان ولی بازداشتگاه اینجاست، آزاد خواهد کرد. خب این مطلبیه که مرحوم امام فرمودن، از ظاهرش هم این میاد که این یک تحذیری باشد، که تحذیرم به ید حاکم دیگه، طبق نظر حاکمه، ممکنه در جایی صلاح بداند شخص زندان بشود ممکنم است نه در جایی صلاح نداند شخص زندان بشه و زندانی کردن او را هم بی وجه بداند، میگه نه زندان نباشد. به طرف میگه آقا شما بیانه بیار، بیانت اگر پذیرفته شد و دعوا اثبات شد خب حکم اجرا میشه، اگرم نشد که هیچی. بعدم رو بحث حبسم ایشون از جمله کسانی است که میگه خب تا 6 روز، بیشتر از 6 روزم نه، نه 3 روز را که بعضیا فرمودن، نه 1 سال را که بعضی از علما عام فرمودن، میگه 6 روز. خب حالا شاید 6 روزم به خاطر اون روایت جناب سکونی است که بحثش رو خواهیم کرد و روایت دیگری که در این رابطه هست. خب این عرض کردم مستندش معتبره جناب سکونی است از امام صادق علیه السلام. حالا میخوانیم معتبره رو هم خواهیم خوان. خب این بیان مرحوم امام بود در تحریر الوسیله جلد دوم مسئله 9 صفحه 506. خب و اما بریم سراغ اقوال آقایان در این مسئله و بعد که اقوال رو بررسی کردیم میایم سراغ مستند اقوال. خب و اما آرای فقهای شیعه در این رابطه، خب از جمله کسانی که از متقدمین از علماء شیعه در این رابطه نظر دادند جناب شیخ طوسی است رضوان الله تعالی علیه در کتاب نهایه که می‌فرماد شایسته است که متهم به قتل 6 روز زندانی بشه. لذا اگر مدعی در طی این 6 روز بیانیه آورد یا حکم در مورد اون به صلاح زندانی صادر شد، در زندان میمونه تا حکم در مورد اون شخص متهم جاری بشه و اگر تا 6 روز نتوانست حکم بیا به صلاح بیانه اقامه کند شخص آزاد میکنه. خب تعبیر ایشون میگه میتواند، شایسته است متهم به قتل. حالا ممکنه بگیم چرا، بعد من حالا خدمتون توی بحث ادله مطالبی رو خواهم گفت که در بحث این که چرا باید مثلا این آقا 6 روز زندانی بشه. اول اینکه ما گفتیم این تعذیر است و نهد. بله بیشتر از 6 روز داره میگه که نمیشود، در این روایت 6 روز، تا 6 روز اگه قایت ما مفهوم قایت رو حجت بدانیم خب تا 6 روز دیگه، تو روایاتی هم داریم تا 6 روز. خب ممکنه بگیم این در جایی باشه که اگر شخص را بخوان آزاد کنند این متهم به قتل و مبادا اولیاء مقتول به او ضرری بزنند یا جانی یا حتی او رو بکشن، لذا 6 روز میمونه تا اونا برن اقامه دعوا بکنن، اگه نتونستن دیگه خب چیزی بر علیه مقتول ندارن. اما اگر این آقا رو آزاد کنه، همون ابتدا به ساکن آزاد کنه، ممکنه این آزاد کردن این شخص متهم در واقع انداختن این متهم باشه در تهلکه، شاید با این کار قاضی جان این آقای متهم رو به خطر انداخته باشد. درست زندانی کردن او ممکنه برای فرد متهم به قتل خب ناراحت کننده باشد و منتاب اصا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم. درست فرد متهم به قتل ناراحت میشه، حتی میگه آقا آبروی منو داری میبرید، داری منو بازداشت میکنی 6 روز. اما خب از اون طرف اگر بخوان این رو آزاد کند، این آقای قاضی بگه نه برو هر وقت اینا بیانه آوردن بیا، ممکنه این اولیاء دم ناراحت بشن، عصبی بشن و آسیبی به این متهم بزنن بدونی که اثبات دعوایی کرده باشن. نظام ممکنه بگیم به صلاح این شخص متهم هم هست 6 روز در زندان بماند تا آبها از آسیاب بیفته، اونا هم اگه تونستن اثبات دعوا بکنن کردن، اگر نتونستن هم که هیچی، این راها میشه دیگه. هم بعد از او این که در معرض قتل باشد احتمال او خیلی 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 کم میشود و در واقع با این کار جان او را ما تضمین کردیم با 6 روز زندانیش. ممکنه این باشه و قاضی هم حق ندارد اگر جای احتمال بده اگر او را حبس نکند جانش به معرض خطر بیفته او رو آزاد کنه، همون 6 روز رو بذاره بماند. اصلاح بنابراین ممکنه این شایسته است رو هم ما ازش اینو در بیاریم که شاید منظور این که میگه یم بقی سزاوار شایسته است، این به این خاطر باشه، عاقلانه است، اصلا کار عاقلانه است که 6 روز در زندان بماند، هم برای خود جان شخص مزنون به قتل، هم برای اینکه اولیاء دم هم با خیال راحت برن فکر کنن و اقامه دعوا و تر دعوا بکنن، و هم نگذارد که اولیاء دم هم به گناه بیفتن، جان مسلمانی رو به خطر بندازن یا عضوی از اعضا او رو از بین ببرند، یا احیانا حتی این فرد مزنون به قتل ای بسا ایل و عشیره و خاندانی داره، بستگانی داره، اگر اونها متعرض این آقا بشن در بیرون از زندان، خب اقوام او هم در دفاع از او بر بیان و وقت دو قبیله، دو فامیل، دو تا گروه مؤمن به جان هم بیفتن و خونریزی بیشتری بشود. لذا اصلا شایسته است که ایشون میگه، من این را استنباطاتی است که عرض میکنم، احتمالاتی است که عاقلانه هم هست که بگیم نه 6 روز بهتر است که 6 روز رو این در زندان بماند. حالا این مدت 6 روز هم خود ایشون از روایات گرفته، تا 6 روز اگر اقامه دعوا کردند و حکم صادر میشه، اگر نکرد دیگه بیشتر از 6 روز قاضی حق زندانی کردن این شخص را نداره. خب این نظر جناب شیخ طوسی هست. جناب قاضی ابن براج هم باز همین مطلب را می‌فرمایند در کتاب مهذب الباره جلد 2 صفحه 503. جناب ابن حمزه هم باز چنین مطلبی را می‌فرمایند، منتها ایشون به این شکل میگه، میگه 3 روز زندانی میشه. جناب ابن حمزه در کتاب وسیله صفحه 461 قائل به 3 روز زندانی است. میگه متهم به قتل یا انکار میکنه و یا اقرار میکنه، اگر انکار کرد 3 روز زندانیش میکنن. خب در اینجا ایشون دیگه تقاضای اولیاء دم رو هم نداره جناب ابن حمزه، میگه این ده خب از او شکایت کردن، یا اقرار میکنه یا انکار، اگه انکار کرد 3 روز زندانی میشه، در این 3 روز اگر اولیاء دم اقامه بینه کردن حکم صادر میشه، وگرنه آزاد میشه. چون تا 6 روز را نمیفرمایید، تا 3 روز رو میفرماید. در این میان جناب محقق هلی تقریبا عبارتهاش مختلفه. اولا این که میگه باید ولی دم حبس رو طلب کنه نسبت به متهم به قتل تا اون ولی دم اقامه بیانه کنه. اما باز میگم ولیکن از طرف قاضی اجابت خواسته ولی دم مرتدیده. دلیل مرتدید را میگه به خاطر این که حبس متهم به قتل مستندش روایت سکونی است و ایشان جناب سکونی را ضعیف میدانند. بنابراین میگه خب ما رو چه حسابی چه سببی بیایم این آقایی را که صرف اتهامی به او زدن او را مجازات کنیم و زندانی کنیم؟ لذا اصلا میگه که اولیاء دم هم اگر طلب زندانی کردن او رو تا اقامه بیانه کنن، این که قاضی مکلف هست اجابت کند یا نه، ما میگیم مرتدید معلوم نیست که بگیم میتوانه این کار بکنه. منتها بعدن گفته ایشان که متهم به قتل 6 روز زندانی میشه. بعد در عرض کنم شرایط اسلامشون جلد 4 صفحه 227 بعد برمیگرده بعد از این تردید میفرماید که در کتاب مختصر و نافعشون جلد 298، پس در شرایط تردید میکنه اما در کتاب مختصر جلد 2 صفحه 298 میگه که 6 روز زندانی میشه متهم به قتل. اگر در این 6 روز اتهام ثابت شد حکم در مورد صادر میشه، وگرنه آزاد میشه. بعدم میگه خب منتها مدرک این 6 روز زندانی و حبس ضعیفه. دلیلش هم میگه از طرفی مضمون این حدیث اصلا شتاب در مجازاتیه که سببش ثابت نشده. خب در مجازاتی که سببش ثابت نشده، این شما بگی هیچی نشده او رو زندان کن، به چه سبب زندان کنن؟ زندان کردن، مجازات کردن سبب میخواد. اینجا که با زن و گمان و اتهام که چیزی نمیشود ثابت کرد، سببی نمیشه ثابت کرد. این نظرن لا یقنی من الحق شیئا یا عن الحق شیئا، چجوری شما این حکم ظالمانه را مثلا خواهی کرد؟ پس این 6 روز هم که مدرکش حدیثی است که ضعیف است و مضمون حدیث هم علاوه بر ضعف مخالف با این اصل کلی است که مجازات بدون سبب جایز نیست، چون ظلمه و شتاب در مجازات کسیه که سبب جرمش ثابت نشده، خودی ظلمه. این در رابطه با جناب محقق حلی. جناب علامه در کتاب تحریر علامه حلی باز ایشان یک قیودی را میاره و میگه که اگر کسی به قتل متهم بشه و موردم از موارد لوس باشه و ولی دم هم تقاضا کند که متهم به قتل تا اقامه بیان زندانی بشه، در چنین فرضی با خواسته ولی دم موافقت میشه. بعدم میگم دلیل این مطلبم روایتیه که از سکونی از امام صادق نقل کرده که پیامبر صلوات الله و سلام علیه همیشه در اتهام به قتل 6 روز زندانی میکرد، که در این 6 روز اگر اولیای دم اقامه بیانه کردن بر اساس اون بیانه پیامبر حکم میکرد، اگر نه متهم رو آزاد میکرد. بعدم جالبه ایشون در ادامه در کتاب مختلفشون می‌فرماید که مختلف شیعه جلد 9 صفحه 318 مسئله 24 میگوید که با توجه به این روایت، ببینی ایشون جور دیگری استدلال میکنه، بحث سبب مجازات بدون سبب رو نمیاره، مطلبی رو میاره که بنده خدمتون عرض کردم. میگه ممکنه بگیم به منظور عمل به این روایت، یک دو و حفظ جان مسلمانان از تلف. حالا ممکنه بگیم حفظ جان مسلمانان از تلف دو تا معنی میشه براش کرد. یکی که بگیم خب این آقا مقتول کشته شده، اگر این رو آزاد کنیم که انه خونش تلف شده، یکی اینه که به ذهن میاد منظور این باشه. اما یه چیز دیگه هم هست، حفظ جان خود این متهم، این آقای متهم رو هم ما اگر بخوایم آزادش کنیم و همینجور بی اعتنا بشیم به تقاضای اولیای دم، ممکنه جان او رو به تلف بندازیم. ممکنه اولیای دم بگن که نادانی کنن، بگن حالا که قاضی او را بازداشت نکرد تا ما اقامه دعوا کنیم، تا فرار نکرده خودمون بکشیم او رو، خودمون انتقام خون مقتولمون از او بگیریم. لذا جان این آقای مظنون به قتل را ما به خطر انداختیم. یک، از طرفی اگر اینا ثابت کردند که این آقا قاتله، ما اگر او رو زندانی نکنیم او فرار میکنه، جان این مقتول هم خونش به هدر رفته. لا یهدر و دم و امرئ مسلم، دم خون انسان مسلمان نباید هدر بره. خب جایی که این اگر به عمد کشته، هدر نرفتنش این است که این آقای قاتل قصاص بشود. اگر به شبه عمد کشته است، هدر نرفتن خون این مقتول به این است که قاتل دیه این مقتول را به اولیاء دم بپردازد، و اگرم به قتل خطأ کشته است، هدر نرفتن خون این مقتول به این است که عاقله این قاتل دیه این مقتول را به اولیاء دم بپردازد. پس این زندانی کردن این آقای مظنون به قتل را تا 6 روز، تا زمانی که اولیاء دم اقامه بینه بکنن، هم جلوگیری از هدر رفتن خون مظنون و متهم به قتل است، و هم جلوگیری کردن از هدر رفتن خون اون مقتوله. وقتی او رو حبس کردیم، راه فرار رو بر او سد کردیم تا زمانی که، پس ببینید وقتی این احتمال عقلایی رفت و این اصلی که حفظ جان مسلمانان و حفظ خون اونها بر قاضی واجبه، خود ای برای اون میتواند با چاشنی این روایت و با توجه به همین روایت هم قاضی مستند دارد بر اینکه 6 روز این متهم به قتل را زندانی کند تا حق روشن بشه. بینه آمد، ثابت شد، حکم اجرا میشه. اگر هم ثابت نشد، خب قاعدتا اون شخص خلی سبیلو، راهش باز میشود و او رو رها میکنن. بنابراین این روایت با توجه به وجوب حفظ جان مسلمانان میتواند مستندی باشد برای اینکه قاضی بتواند اجابت کند تقاضای اولیای دم را و اون رو 6 روز حبس کند تا اینها بتوانند اقامه بینه کنند. اگر اقامه بیانه کردن که فبها و حکم اجرا میشه، اگر نکردن آقای متهم آزاد خواهد شد. خب این هم باز از جمله مطالبی است که در باب توضیح فرمایش علامه حلی خدمت شما به ذهن حقیر آمد عرض کنم. دو وجه حفظ جان مسلمان از سلف رو، البته در این رابطه باز عزیزان و بزرگان دیگری از علماء ما همین مطلب رو فرمودند، منتها بعضی از عزیزان و علماء بزرگوار ما مثل جناب فاضل آبی میگه که این فتوا از روایت سکونی از امام صادق استفاده میشه و بعد میگه با این که سکونی آمیست و قائل این قولم شیخ طوسیه، شاید نظر شیخ طوسی این بوده که در تفتیش خون مسلمانان احتیاط لازمه. خب این تفتیش خون مسلمانان احتیاط لازمه، این در واقع برمیگرده به خون مقتول که ما بفهمیم کی رو کشته. حالا که اولیاء دم یه نفر رو معرفی کردن که این کشته، ما باید تفتیش کنیم از خون او ببینیم آیا واقعا راست میگن یا نه، لذا او رو 6 روز زندانی میکنیم تا حق مشخص بشه. خب بازم ایشون ناظرش به خون مقتول که خون مقتول هدر نره، منتها عرض میکنم من میگم نه، در اینجا ممکنه خون مظنون به قتلم ریخته بشود، او رو چه کار میکنید؟ آیا قاضی در رابطه با حفظ خون این مقتول وظیفه ندارد تدبیری بیندیشد تا اقامه بیانه از طرف اولیاء قتل بتواند، نمیگیم واجبه، بتواند او را اگر حبس به صلاح متهم به قتل باشد او را حبس کند؟ ظاهرا میتواند، نمیگیم واجب، ظاهرا میتواند چنین کاری را انجام بده، منتها تا 6 روز دیگه، حالا تو روایت میگه 6 روز، تا 6 روز. جناب شهید اولم در قاعده 217 از کتاب قواعد و فوائدش جلد 2 صفحه 192 میفرماید معیار جواز حبس اونه که به دست آوردن حق بر اون منوط باشه، که در بعضی موارد ثابت میشه، که یکی از اون موارد هم همین حبس 6 روز متهم به قتله. بازیشون میدید جانب به اصطلاح مقتول رو در نظر گرفته. باز در این رابطه فاضل مقداد عرض کنم در کتاب نزد القواعد الفقهیه صفحه 499، شهید ثانی باز در کتاب روزه و عرض کنم باز در کتاب مسالک الافهامشون هم باز قائل به 6 روز زندانی شدن. جناب فیض کاشانی هم باز فرمودن که میشه تا 6 روز متهم به قتل رو زندانی کرد، و بعدم گفته البته اونهایی که گفتن 3 روز دلیلی بر این 3 روز زندانی کردن ندارن و لذا 6 روز رو میشود گفت. اما بازم گفته اصح اینه که بگیم پیش از ثبوت حق مطلقا حق جایز نباشد، میشه میگه صحیح تر. منتها بنده عرض میکنم ببینید مرحوم امام هم که دیدیم، مرحوم امام خمینی هم رضوان الله تعالی علیه فرموده بود در جایی ما میتونیم اجابت کنیم تقاضای اولیاء دم را بر 6 روز زندانی کردن او، که شخص موثوق نباشه، اما اگر به او اطمینان داشته باشیم که فرار نمی کنه میشه او را حبس هم نکرد. برای اونجوری فرمود. بنابراین به نظر میاد میشود بین فرمایشات این عزیزان کاملا جمع رو بحث مونتا بحث تا 6 روزش، یعنی بیشتر از 6 روز دیگه نمیشه. حالا باز بریم جلو، جناب آقای شیخ محمد حسن نجفی رضوان الله تعالی علی باز عمل به خبر سکونی رو خالی از قوت ندانسته و مستند کرده باز و تأیید کرده این عمل را به سیره عملی علما و نقل اجماع در عمل به این اخبار این راوی که میگن غالب روایات این جناب به اصطلاح سکونی رو نوفلی نقل میکنه و علما به روایات نوفلی عمل میکردن، اگرچه نوفلی در بعض روایات متفرد به در نقل روایت باشه، فقط او روایت رو نقل کرده اما عمل میکنن. منتها باید فقط این رو بگیم که در بحث حبس ایشان میفرماید که در بحث حبس تا 6 روز فقط در جایی که اتهام به قتل باشد، اما اگر شخص اتهام به جرح داشته باشه نمیشود او را حبس کرد. جناب آقای مامقانی رضوان الله تعالی علیه هم باز در کتاب مناهج الیقین باز همین رو فرموده بودند. فرمایش جناب آقای شیخ محمد حسن نجفی صاحب جواهر الکلام رضوان الله تعالی علیه هم ایشان باز در جلد 41 صفحه 260 اومده. باز فرمایش آقای مامقانی هم رضوان الله تعالی علیه در کتاب مناهج الیقین صفحه 515 آمده، باز تایید میکنه این مطلب را. فرمایش دیگر علما را هم باز ما اشاره کردیم. مرحوم آقای خویی رضوان الله علیه باز هم 6 روز را گفتن میشه، ولی اگر تا 6 روز اولیا آدم نتونستن زندانی آزاد خواهد شد. مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی رضوان الله تعالی علیه هم باز و همچنین مرحوم آیت الله خونساری باز در کتاب هاشون در از کنم مرحوم آی خویی در مبانی تکملت المنهاج بوده جلد 2 صفحه 123 و آیت الله عظمای گلپایگانی در مجمع المسائلشون جلد 3 صفحه 208 و مرحوم آیت الله خانساری رضوان الله تعالی علیه هم در جامع المدارکشون جلد 7 صفحه 249 6 روز رو قائل شدن. و در هر صورت خبر سکونی رو ثقه میدانن و میگن که بنای عقلا هم این است که اعتماد به خبر ثقه میکنن، ولو صبح ثقه هم کسی است که موثوق به خبری به خبر است اما ولو شیعه هم نباشه. مرحوم آیت الله عظمای سبزواری رضوان الله تعالی علی باز همین مطلب رو فرمودن و گفتن می شود اجابت دعوای اولیاء مقتول رو کرد در حبس فرد مظنون به قتل، منتها تا 6 روز بیشتر جایز نیست. و بعد هم مطلبی رو که ایشون اضافه می فرماد میگه این کار فل جمله از شؤون حسبیه است یا حسبه است، از امور حسبه است که حاکم شرع برش ولایت داره و جواب میدن که این از قبیل تعجیل عقوبت قبل از استحقاق نیست که بگی تعجیل عقوبت قبل از استحقاق جایز نیست. در واقع جواب علامه حلی رو معقلی رو داره میده، بلکه اینجا قاضی است که صلاح میداند برای حفظ خون مسلمانی و هدر نرفتن خون مسلمانی چنین اختیاری رو داشته باشه. بنده هم عرض کردم بله، حتی برای حفظ جان اون متهم به قتلم قاضی چنین اختیاری را دارد که چنین حکمی را بدهد و صلاح بداند. بنابراین من ای از این کار نیست که قاضی میتواند در اینجور موارد حکم به حبس و تا 6 روز زندانی را داشته باشد. بنابراین ما اگر بگیم واجب وقت عبارت ینبغی رو که مرحوم امام گفته یا مرحوم های عرض کنم شیخ طوسی که گفتن ینبغی، باید بگیم منظورشون ینبغی یعنی وجوب. اما اگر نه بخوایم به روایت سکونی عمل نکنیم، بگیم نه این یک فقط یک بحث جوازی است، کمایی که مرحوم امام هم رضوان گفت که اگر حاکم شهر بداند متهم به قتل فرار نمیکنه میتونه رو زندانی نکنه. این یعنی عمل به روایت سکونی واجب نیست، بلکه یک نوع ارائه راهکاریه، یک نوع ارائه راهکاره و قاضی میتواند عمل بکنه یا اینکه عمل نکند به اون. بنابراین میشود اون رو به عنوان یک راهکار پذیرفت و وقت ینبغی رو هم دیگه ما حمله بر استحباب میکنیم، در واقع سزاوار شایسته است، حالا به دلایلی که گفتیم حفظ خون مسلمان از هدر رفتن، حتی حفظ اون جان مقتول از اینکه مبادا اولیاء دم او رو مورد تعرض قرار بدن، حتی حفظ از اینکه مبادا اولیاء دم با اولیاء اون متهم به قتل با هم درگیر بشن و باعث ایجاد ناامنی و بی‌نظمی در جامعه بشه و قاضی بر او واجب و لازم است که جوری تدبیر کند که جلوی بی‌نظمی را و هرج و مرج را در جامعه بگیره. این هم خودش یک دلیلی میتونه باشه یا لااقل یک مؤیدی میتواند باشد برای اینکه قاضی چنین اختیاری را داشته. اما اگه واجب باشد این کار را بکند یا نه، به نظر بیاد که بگیم از روایت سکونی هم وجوب را نمیفهمیم. پیامبر سیرش اینجور بوده، اما که این سیره آیا حتما ازش وجوب استنباط بشود یا نه، نه ازش وجوب استنباط نمیشود. مثلا این هم در رابطه با این قضیه. پس ما می توانیم بپذیریم زندان را، منتها نه علی وجه الوجوب. می شود همون، حتی توی روایت هم مثلا نمی بود، می شود پذیرفت که بله حبس فرد متهم به قتل جایز باشد و در مواردی که حبس او باعث حفظ جان مسلمان ها بشه، حفظ نظم بشود، جلوگیری از هرج و مرج بشود و جلوگیری از فرار فرد متهم به قتل بشه، امکان داره بگیم این در اینجا از این جهت بگیم حتی واجب باشه، لازم باشه که قاضی تا 6 روز او را حبس کند. این را هم میشود آورد. و اما آرای مذاهب دیگر انشاءالله و ادله را میگذاریم برای جلسه آینده انشاءالله. و آخر دعوانا ان الحمدلله رب العالمین و سلام علی المرسلین و رحمت الله و برکاته.